تایوان و چین یا تایوان مالزی اینو بعد مقدمه تو اون بنویسی که یه اصل موضوع از فلسفه است. میگید؟
مقدمه تو هم تو خودش کردی.
بفهم.
مقدمه تو هم اگه متدارکن که با این آنها ضرورت بیل بیاس مطره هست یا این زدارت به قانون ایلیه فرقی میگرد که در این شد
قانون صدر عبارتتون برهان چی بود؟ عبارت میشه صدر صد
مقدمه برهان؟
نه همون اول اول
در باب برهان ضرورت که نیازت به سوشالیزمی میشه بود ضرورت بیل بیاس مطره هست.
خب بعد شروع رفتی تو مقدمات؟
مقدمه دوم برهان زمانی مطمئن
ها این مقدمات رو در فضای برهان منطق نگفتید، مقدمات رو یکی یکی شماردید.
مقدمه دوم رو منطق صحبت
خب چون اگر قرار اگر از بالا گفتید که ما در میخوایم در همونطور که من عرض کردم سر کلام که ما یه مقدمه ای رو از منطق بگیم، تو منطق بحث از تزایف یا علیت
نمی‌کنیم.
این بحث فلسفیه. باید بگیم که اگر تو فضای حاکم لیست کردن اطلاعات منطقیمون داریم سیر میکنیم، باید بگید که علیت ریل واقعه و این اصل موضوع از فلسفه. بعد تو مقدمات فلسفی بحث باید این سوال مطرح کنید. معلومه چی دارم میگم؟ ببینید اگر شما مفروض گرفتید که ما داریم لیست میکنیم مقدماتی رو که در منطق گذروندیم، اونجا دیگه بحث تزایف نباید بکشه.
مقدمه چهارم
میدونم، میخوام بگم که اینا مقدمات هم عرض نمیتونن باشن. اگر بخوای تو فضای منطق صحبت، مگر اینکه بگید که آقا ما یه 6 7 تا مقدمه داریم برای ورود به بحث فلسفی مون. اگه منم همین گفتم صد درسته، صدش که خوندید درست شد، اما دارم نکته ای رو به رفقا تذکر میدم. الان ببینید اگر شما چون یه سری اطلاعات از منطق داریم ما که اینم منطق همون منطق مشروع همون حرفای بو علی سینا است.
میخوام فلسفه رو ردیف کنم، نمیخوام منطق رو ردیف کنم.
بله میدونم. اگر با اصل حاکم منطقی اومدید جلو، این سوالاتی که ما از کنیم سوالات فلسفیه نه منطقی. منطق اماره ای بود بر احد اقوال توی فضا. یعنی وقتی تو منطق ما اسم تزایف نیاوردیم، چه نکردیم چه نکردیم، خود اینا اماره بود که بو علی سینا خارج از قانون علیت نرفته و همه اینا رو آخرش به علیت حواسمون رو بدیم. خب بفرمایید.
مقدمه چهارم، اگر متدارکان که بین آنها ضرورت بلیغ مطرح است یا انتظار به علیت و قانون علیت برنمی‌گردد که در این صورت باید هیچ برهان چهارمی تبیین شود که در این صورت مقدمه سوم که گفتیم فقط قانون مطابق با واقع علیت معلوم محسوب می‌شود و از شروط مقدمات برهان ذاتاً ذاتی باید تصدیق کنیم. و اگر قائل باشیم که متدارکان به قانون علیت برمیگردد، مقدمه سوم صحیح بوده و احتیاط به تعبیر برهان چهارمی در منطق نداره. نظر ادامه با توجه به کلام ایشان که امکان بلقیاس الغیب برای اثبات اینکه بین واقع با توجه به کلام ایشان در امکان بلقیاس الغیب که برای اثبات اینکه بین دو تا واقع امکان بلقیاس مطرح است، برای
این مقدمه جدید شد؟
نه میخوام نظر کلینه بیارم برای نظر ادامه که تضاری تر میدازه.
ها ها بله 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 بفهم بله بله
نظر ادامه با توجه به کلام ایشان که امکان بلقیاس الغیب را که برای با توجه به کلام ایشان در امکان بلقیاس الغیب که خواستن اثبات کنن بین دو تا واقع امکان بلقیاس الغیب مطرح است، برای نفی ضرورت تضاریف را رد نکرده است. نظر علامه اینه که علیت معلولی بعد تضاریف و علیت معلولی برمیگرده.
بله
دیگه در برهان نیاز به اشکال
بله.
نکته دوم این تکیه به مادر خیال بنده که یه سر بر این بود که تنها قانون واقعی رو قانون علیت
قرینش هم ذکر کردن که چرا میگیم نکته است که میگیم مختار آقای طباطبایی اینه، تو عبارت هم جای پاش وجود داره، تصریح نیست اما جای پاش وجود داره.
این نکته اول بود. نکته دوم سخنان صاحب سفر بود که وقایع داشته باشه، یعنی تو واقعی داشته باشه. و تقارب حقیقی بین موضوع و محمول بوده باشد، ولی اگر تقارب مفهومی باشد نمیستادیم
یه لحظه اینجا بدید خطاب خیلی قشنگ جمعه این تیکه رو دقت کنید. ببینید الان اون عبارتی بود که گفتیم که اگر ما تزایف رو به علیت برگردوندیم نیازی به قسم چهارم نداریم، اگه بر نگردون نیازی به قسم چهارم نداریم. دوباره عبارتتون رو بخونید گویه تیکه رو.
اگر متضایفه که بین آنها ضرب به علیت مطرح هست، اگر این تضایف به قانون علیت بر نمی کردن که در این صورت باید برهان تعالیمی تبدیل شود که در این صورت مقدمه سوم مخدوش و از شرایط مقدمات برهان ذاکر را باید حفظ کنه. و اگر تعالیم به حضور اتضاعات به علیت ممنوعیت شویم مقدمه سوم صحیح بوده و احتیاج به تبدیل برهان تعالیمی در منطق نداریم.
رفقا حالا دقت کنید اینجا همین مطالبی بود که ما سر کلاس با هم بحث کردیم. الان چون شما یه جلسه از جلسه پیش فاصله گرفتید، خود این جمله رو حالا دقت کنید، اطلاعات گذشته رو بذارید کنار، همین یه جمله رو دقت کنید. ما یا نیاز به تعبیه برهان چهارم داریم در یه صورت، یا نیاز به تعبیه برهان چهارم نداریم در یه صورت. خب خود این جمله غلط اندازه، منم از همینطور بیان کردم، الان شما همینطور نوشتید. خود این جمله برهان چهارم خودش یه کلمه مشترک لفظیه. یه بار ما برهان چهارم در فضای تغایر میگیم، نزاع سر برهان چهارم نزاع سر برهان از قسم آی امیری تضایفه. یه بار میگیم برهان چهارم، این دفعه تو فضای تغایر و وحدت صحبت میکنیم. این دفعه مرادمون از کلمه برهان چهارم چیه؟ شبه له ملازمات عامه، شبه له، کلمه شبه له. حالا یه تیکه دیگه از الازاله به این تضایف هم کسانی که برهان دونستن گفتن ملازمات عامه. این دفعه قسم اصطلاح سومی شد. به همین تضایف هم گفتن ملازمات عامه. این دفعه سه تا ملازمات عامه شد. به سه نوع دارن میگن ملازمات عامه. رفقا دقت کنید، این که اول من اومدم تو فضای تغایر نزاع تضایف رو تعریف کردم تو ذهنتون جا بیفته، سازمانش مهمه. بعد میگیم حالا کل ذالک در فضای تغایر. اگر اومدیم رو مقسم دعوا کردیم که اما متغایرین فی الوجودن یا اینکه در یک وجود واحدن، این سازمانش مهمه. در واقع سه نوعش قطعی از مشا، دو نوعش رو باید اثبات کنیم. یکی رو ما منکریم، تضایف رو منکریم. که این الان آقا وقتی اسم تضایف باید دیگه تعریف شناسنامه‌شو بگید، که در فضای تغایر لیست بینهما علیت ولا معلولیه. این محل اشکاله که ما قبول نداریم. مدعی هستیم که بو علی هم نگفته و مشهور سازمان منطقی هم منکر اینه، اجازه نمیده این حرف زده بشه. خب اینا باید درک بشه ها. یکی رو ما مثبتیم و قبول داریم، مدعی قبولش هستیم و مدعی هم هستیم که از قدیم این وجود داشته. حالا اون بعدیش، اون مالا اختصاص مرحوم های طباطبایی رحمت الله علیه. اما مدعی هستیم این برهان فی الجمله تو کلمات موجود بوده، فی الجمله. چرا؟ دوباره تاریخشو گفتم. حالا اون تیکر اگه میشه بخونید، این
برهان تعالیم در فضای بود که در وقایع داشته باشد و تقارب حقیقی بین موضوع محمول بوده باشد، ولی اگه تقارب مفهومی باشد نمیستادی مثل صفات واحد تعالی، در این صورت برهان های اصطلاحی به درد نمیخورد. پس باید برهان تعالی در نظام مطرح شود، مطرح باشد شکله یا کلارتون عامل آنسان متصدای این برهان تهارم متصدای این برهان تهارم را در صفات واحد تعالی داری کرده است.
یه نهایه هم بگید بیارن. من گفتم تعلیقه حضرت آقای نصفا آیه قرآن، یه نهایه هم اگر ببخشید.
حالا یه اشکالی که شما من در تردید
بفرمایید. من رفقا اینجا که ایست کردم الان یه اینم جلسه سومیه که داریم این بحث میکنیم، بدونید این چون بازم از این شاه بیت های فلسفه آقای طباطبایی ما تو الان تشکیک و تعقل کردیم خوب بود، بعد دیدید با تشکیک اصالت الوجود، اصالت الوجود روش نایستادیم، اما تو وجود ذهنی دوباره برگشتیم باش کار کردیم. یعنی ما الان دو تا بحث درست تحقیق کردیم، یکی تشکیک، یکی اصالت الوجود. تحقیق شده برامون، حدود و سقورش مشخص شده. حالا قدم سومی که مرحوم طباطبایی رحمت الله علیه دارن اینه، همین مسئله جریان برهان و اقسام برهان. این مبادی منطقی داره، مبادی فلسفی هم داره. لذا من این مقداری ایستادم محل تأمل برامون ها ارزش داره. بفرمایید. اشکالی
که در جامعه داره میگه که این بیان
سوال ایشون معلومه؟ رفقا معلومه چی دارن میگن آیه؟ ایشون میفرمایند که من خلاصه کنم عبارت سوالو. ایشون دیروزم اینو گفتن، من دیروز مجال ندادم توضیح بدن به خاطر اینکه تو تازه میخواستم بحث منعقد کنم. سوال ایشون اینه که ما اول یه اشکالی کردیم، گفتیم اینو چیکار باید بکنیم که ما صفات واجب وجوب به ذات دارن، درست شد؟ صفات واجب وجوب به ذات دارن. یعنی دو تا واجب به ذات داریم، حی ال، درست شد؟ حالا این حیات و ال که وجوب به ذات دارن، طبق قانونی که تو کتاب گفتیم رابطه بین واجب بین به ذات چیه؟ امکان بالقیاس. خب برهان سر چی سواره؟ ضرورت بالقیاس. برهان به جمیع اقسامه ها سر ضرورت بالقیاس سواره. خب ما مخواستیم بین اونجایی که دو مفهوم بودن و یک مصداق داشتن یه برهان داشته باشیم که اسمشو گذاشتیم شبه لم، درست شد؟ ملازمات عامه اینطوری گفتیم. اما تا موقعی که بین این دوتا امکان بالقیاس برقرار، اصلا برهانی پا نمیگیره. خب یه اشکال ایشون آیه اینم نخوندید آیه میلانی توی جزوهتون؟ حالا ایشون دارن میگن که شما اونجایی که ما میگفتیم واجب اینه به ذات امکان بالقیاس، اونجایی که مفهومن و مصداقن دوتا، فرض میکنیم دوتا واجب به ذات داریم مستقل از هم، اینجا دو مفهومن که بر یک مصداق صدق میکنن، نه اینکه دوتا واجب به ذات. این سوالش. خب بعد انشاءالله این سوال رو بعد یه مقداری بیشتر روش کار کنیم، ما هنوز کار نکردیم. اون مسئله ای به نام تطابق من توضیحش دادم اما هنوز کار نشده، مبادیش هم تأمین نکردیم که کار نکردیم، تا برسیم انشاءالله سر جاش. بعدن براتون باید در فضای تطابق بگیم که انشاءالله بتونم بگم جایگاهش مسئله توحید صفاتیه، اونجا خوب توضیحش میدیم براتون جایگاه این بحث تو توحید صفاتی. اونجا که میخوایم عینیت صفات رو باز ذات توضیح بدیم، اگه خاطرتون باشه در اصول عقاید شما سه تا قول داشتید تو توحید صفاتی. قول اول قول اشاعره بود. اشاعره قائل به چی بودن؟ خدمای ثمانیه. میگفتن ائمه سبعه اسماء و ذات هشتا، این هفتا نمیتونن تو ذات باشن، چون اگه تو ذات باشن چی پیش میاد؟ ترکب ذات پیش میاد، درست شد؟ خیلی قشنگ به ذات المعارف این براتون قشنگ توضیح داد، اگه تو ذات باشن که ترکب پیش میاد، درست شد؟ پس باید برن بیرون ذات، اما به قدم ذات هم قدیمن اینا. یه قول معتزله اومد اینجا میدونم تو سابقه تاریخ معتزله ها از اعتزال از اشاعره از اشعریه مقداری متأخرتره. این آقایون اومدن گفتن که نه خیر، که حرف خیلی حرف غلطیه، ما قسمت اول حرفتون رو قبول داریم، قسمت دوم رو رد میکنیم. قسمت اول این که اینا اگر در ذات بروند ترک و پیش میاد قبول، اما این که تصبیرون ذات باید باشن مردود، چون اینا معلول ذات که نیستن. شما میگید به قدم ذات قدیمه، هر چیزی که قدیم شد دیگه معلول نیست. نه، یه قانونی دارن تو کلام، علم کلام. گفتن پس نمیشه، ما 8 واجب الوجود داریم، پس ما چی بگیم؟ من معتزله، بفرما دقت کنید، پس من معتزله میگم که اینا نیستن، من یه ذات دارم، اونم الله تبارک و تعالی. بله، او وقتی یه کاری انجام داد، من میبینم نحوه کاری که او انجام داده فعل یه آدم قادره، یعنی اگر قادر نمیبود انجام نمیداد. معنى القادریه انه فعل فعل القادر، وقتی یه کاری کرد من انتزاع، اینجا کلمه انتزاع به کار میبرم، انتزاع میکنم قدرت رو، به این معنا که اگر این فعلش فعل آدم های قادر، فعلش فعل آدم عالمه، که بعد اینجا بحث کردیم که اینا صفات ذات رو به صفات فعل برگردوندن بر نگردوندن، ما قبول نداریم برگردوندن، نیه مطلب محتوایی تر رو دارن میگن. خب توضیح در مقابل این دو قول، یه قول سومی وجود داره. قول سوم، قول سوم، قول شیعه، عینیت صفات با ذات، علم کلو، حیات کلو، قدرت کلو، تعابیر روایت آقا امام صادق صلوات الله علیه در جواب به حشابه. خب رفقا دقت کن، ما چی میخوایم بگیم اینا عینیت با ذات دارن؟ یک، میخوام توضیح بدیم، میگیم مفهومن متغایرن مصداقن واحدن. مفهومن متغایرن مصداقن واحدن یعنی چی؟ یعنی آخرش حرف معتزله توش در نمیاد، بالاخره او یه مصداقه، یه ذاته، واجب الوجوده. نه اشعار معتزله نه، چرا؟ میگن فعل فعل القادر، باش همون فعله منشه انتظارش میشه. میگم حالا بریم تا برسیم، من گفتم سابقش تو توحید ذات افعالی، تو توحید صفاتی اونا صدق و قبول دارن، اما صدق منشه انتظارش رو اینجوری تفسیر میکنن. وقتی ما اومدیم گفتیم که اینا یه مصداق دارن، فرق این حرف ما با فرق حرف معتزله چیه؟ اونجا باید اونجا معنا کنیم، این مسئله تساوق رو خیلی دقیقا باید معناش کنیم. اگر اونجا اینو معنا کردیم، بعد براتون میگیم که ما وقتی میخواییم بگیم که صفات عینیت با ذات دارن، واقعا هستن و عین ذاتن، یعنی من واقعا علم دارم تو خارج، واقعا حیات دارم تو خارج، اون موقع مصداقا هم وجوب به ذات دارن اینا. نه اشکال پیدا نمیکنه، ما هنوز داریم افراد الماهوی نگاه میکنیم، مثلا هنوز شذوذاتش موجوده، یه مقدار دیگه باید سنباده بخوره ذهن ما تو ذهن مباحث حرکت و مباحث حادث و قدیم، یواش یواش یه مقدار که تو تشکیک و اینا توضیح دادیمه ها، تا برسیم به اینجا ذهنمون برزیده بشه، اونجا اینو باید توضیح بدیم. اما بدونید ما میخوایم اینا رو خارجی بدونیم که فرقمون با معتزله در بیاد. دقیقا فهمیدید؟ به صدق هم نمیخوایم برش گردونیم آقای میلانی، بعد اشکال میاد، بعد باید میشه جوابش میده. حالا من میخواستم براتون یه عبارتی بخونم از مرحوم آقای طباطبایی. مرحوم آقای طباطبایی چند جا این مطلب رو تذکر میدن بهتون. و خامسا در اول نهایت الحکمه، در مدخل کتاب نهایت الحکمه، و خامسا آخرین مطلب ان نکون موضوعها اعم الاشیاء فلان فلان، فالبراهین المستعمله فيها ليست ببراهین لمیه، و اما البرهان و اینکه فقط تحقق في کتاب البرهان که لا يفيد يقينا فلا يبقى للبحث الفلسفي الا برهان فلان، که حالا بعد میگیم يعتمد فيها على الملازمات العامة فيسلك فيه من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر، فالبراهين المستعملة فيها كل. دوباره تذكر میدن که به من هنا يظهر که ان لا مجرى لبرهان اللم في الفلسفة الإلهية الباحثة عن أحكام الموجود. بعد هم ان شاء الله میدونیم در بحث مواد قضایا میرسیم، بحث مواد قضایا بله همین مطلب که ما بعداً میخوایم یک برهانی رو به نام شبه علم داشته باشیم اولا و بعد آیتواتی میخوایم تو کل فلسفه سرایتش بده. حالا اصلش رو اول ما الان دعوامون سر اصلش نه سرایتش به کل فلسفه، اما بدونید ایشون دیگه خیلی تا آخر پار رو گذاشتن رو گاز، یه عده از اساس نتونستن، یعنی گیر دارن باش. بعد میبینید من دوباره در ضمن بحث همین فی انقسام کل من المواد الثلاث الى ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر الا الامکان، که امکان بالغیر نداره اینجا، و الوجوب بالقیاس الى الغیر که وجوب الاله اذا قیس فلان، تا میرسن که وجوب احد المتضائفین اذا قیس الى وجود آخر. رفقا دقت کنید، و ضابط فیه، ضابط در وجوب بالقیاس و در متضائفین، ان تکون بین المقیس و المقیس علیه علیت و معلولیه او یکونا معلولی علت واحده، اذ لولا رابطه العليه بينهما لم يتوقف احدهما على الاخر فلم يجب عند ثبوت احدهما ثبوت الاخر. دقت فرمودید همینجا هم خلاص توضیح ندادید، من میخواستم فقط بدونید الان بدونید ارزش مطلب مطلب اینطوری تسامحی نیست، به این راحتی هم نمیشه ارزش گذاشت. اینجا هم بازم فالبراهین المستعمله فيها ليست براهین لمیه که خوندیم از اول، تحقیق هذا الامر يتوقف على معرفة تامة باقسام البرهان و شرائطها، که این بحث بحث منطقیه، این که مقدمی منطقی بحث من تأکید میکنم، من اون تأکید دوباره میکنم، اون 11-12-13 جلسه ای که اول عرضم محضرتونی مقداری از منطق گفتم، شاید هم وقتتون تلف شد بلدش بودید، اما او پیش درآمد کل مباحث فلسفی بود، اختصاص به بحث عرض ذاتی هم نداشت. اون جایی که من رو تأکید رو علیت میکردم، حالا دازه دارید ارزشش رو میفهمید یواش یواش، اینا نمیشه به ایراحتی ازشون گذاشت. ولیکن لابد من الاشاره الى اهم ما یرتبط به هذا البحث، میگن که اصلش مال منطقه مقصود هم هست، نمیتونی لا یتعونا، اما اهمش رو میگیم. فنقول البرهان و هو القياس المفيد لليقين يتشكل من مقدمات يقينيه، توضيح مثل مفصله بعدش، و منه و ها هنا امور دقيقه يجب لفت النظر اليها، ان من شروط البرهان اللمي ان يكون الحد الاوسط عله لثبوت الاكبر للاسفل وتحققه في فلان، يجب ان يلاحظ رابطه العليه بين كل ما جعل حدا اوسط وفلان. بعدش هم شروط رو میگن، مرادهم بالعلیه که اینجا حالا اذا عرفت هذا فنقول اذا کان کلام الاستاد من عدم جریان البرهان اللمی از المسائل الفلسفیه مبتنیا على رد هذه الامور فلینذر فی المبنى، مبنى غلط، و اما اذا کان مبتنیا على قبولها فیمکن المناقشه فی اولا و ثانیا و ثالثا، دو صورت داره فرمایش استاد، دو تا هم غلطه. این اینجا خب تفیه 15 اولش دوباره همون جایی که من الان براتون خوندم، من سه جا رو خوندم، سه جا هم پاورقی داره. بله، حالا اونو نخوندم فعلا. دوباره اون عبارتی که براتون خوندم، بل من هنا یظهر دومی، بله، اساس الوجود، به انتهای اساس الوجود. دوباره میفهمون قد مرت المناقشه فيه تحت الرقم الثامن، همون چیزی که قبلا خوندم براتون، ارجاع میدم. بعد هم که میرسیم به همون قسمت عباراتی که براتون خوندیم از بحث مواد ثلاث، دوباره تو بحث مواد ثلاث ایشون تحشیه میکنن. و اما الاعتبار الثانی اعنی اعتبار المقایسه الى الغير وجوب بالقياس امتناع بالقياس فلم يبحث عن بحثا وافيا فنقول، ما مخم حالا توضیح بدیم، فنقول مقصودش میکنن اینجا تفسیر، بعد شروع میکنن علاقات منطقی رو بررسی کردن و تلازم فلان دیگه، یکی یکی این مسئله تلازم بین متضایفین و تلازم بین معلولین لعلت واحده و اینها رو توضیح میدن. بله، بعد که همه رو تمام کردن ولا یخفا، که وقتی یه حرف رو زدیم که اتفاقی خواهد افتاد، شروع میکنن اشکال کردن به اون مسئله. نکته بعد مسئله تضایف، او قسمت نکته اول در واقع اون مسئله شبه لم یه بحث داره، درگیری برانگیزم هست، یه بحث هم اینجا داریم تو بحث تضایف هم اینجا دوباره وجود داره. عبارت ها محل در واقع درگیری شدنه که این عبارتشون و ضابط و فی، اگه گفتیم و ضابط و فی که انتکونه بینهما علیتون و معلولیه، لا یقال که فلان فانه یقال، و لا یخفا در انتها که یه هست ربما یستش کرد فی کلامهی انه جعل فلان، عبارت ها رو یکی یکی میانه رو دیگه اشکالاتش می... اشکالاتی که گفته شده و اشکالاتی که میشه گرفت رو همه رو بررسی میکنه. بعدش هم این مطلب رو انتصاب میدن به کثیری از محققین فلاسفه و منطقی مثل شیخ بوعلی و فلان دیگه. حالا بعد ببینیم عبارت رو، فالتلازم بین الوجودین الخارجیان مثل العلاقه المتقابله بین العله والمعلولها حيث يستحيل الانفكاك بينهما في نفس الان كما سياتي، لكن تلازم المعلولين عله تامه واحده وهذه العلاقه تنعكس في الذهن بشكل تزايف، والتلازم الذي يكون اصاله مثل تلازم المتزايفين فلان، وذلك لان الحق ان الاضافه امر اعتباري قوامه بلحاظ العقل، بیانی دارن اینجا. و فی جمیع هذه الموارد التزایف یکتت طرفین بالوجوب، وجوب بالقیاس، یه بیان خلاصه اینجا وجود داره. یه از ایشون. حالا دیگه وقت نداریم، میخوام این مقداری هم درس بخونیم، بلا میخونم برای براتون. از حضرت آقای جوادی هم بازم داریم، ایشون هم کاملا موافقه با مرحوم طباطبایی نیستن بر هیچ کدوم از مباحث، نه نکته اول نه نکته دوم، بازم نکاتی وجود داره. از مرحوم مطهری هم بله، مرمان میتونه که اصلا کلمه من دیروز نکته متنی که آخر تذکر دادم، که البته باید تو ضمن متن میگفتم پرشی که تو کلاس ایجاد شد یادم بخوتی که رو بگم، اگر اونم اضافه کنیم، مرمان مطهری که اصلا اونجا مخالفت کرده، گفته کلمه وجوب و امکان و امتناع بین اینا مشترکه لفظیه به دلیل بود. گفتم که وجوب و امتناع و امکان رو که الان گفتیم مشترک معنوی بود، وجود به همون یه معناش تقف شد، امکان امتناع و بالاتر گفتن اصلا مشترک لفظیه، نمیتونه مشترک معنوی باشه. بازم اونجا مطلب داریم تو خود این دو نکته مرمومتری بازم مطلب دارن. فرمایشاتشون پراکنده در حواشی اصول فلسفه مفصلا بررسی کردن، مختلف اول مقاله ضرورت و امکان دارن، اول خود بحث معقولات ثانی شرح مختصر منظومه بسیار بسیار عالیه، در ضمن مباحث اتحاد عقل و عاقل و معقول در مورد تزایف بسیار خوب رسیدگی کردن.
مقصود
توی مختصر مقصود کسا نداره. و در ضمن مباحث مقاله 14 اصول فلسفه باز هم دارن، مقاله پیدایش کثرت و ارزش معلومات هم دارن، همشون باید دیده بشن. و الانم اجازه ای باید بدید این عبارات رو شما ببینید رفقا، اگر کسی بخواد اینا رو کار کنه نیاز به این داره قبل از اینکه با اینا شروع کنه میدانی کار کردن، بعضی از این کتب رو یواش یواش از اول تا آخر اول بخونه. یک، منم الان ورود نمیخوام بکنم چون انشاءالله ببینیم اصل این بحث رو، یکی از سقریات بحث برهان تزایف انشاءالله بعد اول حقیقت تزایف ما بشناسیم، حقیقت تزایف هم در اتحاد عقل و معقول مفصل میشناسیم. حالا ببینیم اگر خدا عمری بده و برسیم به اونجا تو برهان مختار آقای طباطبایی که اینجا تقریر شده غیر از برهان تزایف ملا صدر، اما اونجا ملا صدر برهانی که برای اتحاد عقل و معقول پیدا کرده برهانی است مبتنی بر تزایف که به اسم برهان تزایف هم معروفه، اون همون برهانی که ملا صدر میگه که توسل کردیم و بعد از حرم حضرت معصوم سلام الله علیه که بیرون میومده حفاظه شده این برهان، همون اون برهان معروف برهان تزایفه. مرحوم آقای طباطبایی مخالفت کرده سریع ایستاده سرش، از جاهایی که آقای طباطبایی کوتاه نیومده ابدا اونجا، حضرت آقای جوادی هم اشکالات مرحوم آقای طباطبایی رو اشکالات علل مبنا میدونه نه فعل مبنا دیگه. حالا اینا نشون میده که علم رسمی سر به سر قیل است و کن، اما خب حالا اتفاقاتی افتاده اونجا هم بازم مطلب داریم. کسی حرفای جوادی هم بخواد خوب در بیاره یه مقدارشو تو اون توضیحاتی که از حواشی مرحوم های طباطبایی در اونجا و بعد جمع‌بندی میدن، تو جمع‌بندی که میخوان نظر حقشون رو بیان کنن یه چیزایی میگن، یه تیکش این بره یه با آقای طباطبایی، یه تیکش با آقای مصباحه، یه تیکش با آقای مطهریه، یه تیکش از خودشونه. یعنی میخوام بگم که اینا از این اتفاقی های فلسفه نیست و بسیار هم مهمه. حالا بریم جلو بحث بعدی الفصل الصالح جان، مطالعهش خوبه اینا رو باید رفقا، بعضی از مباحث کلان و اینطوری گردن کلفت فلسفه رو نمیشه با یه هفته و دو هفته جمع کرد، بعضیاش سه سال کار میبره تا جمع بندی بشه. اینا رو شما باید عادت کنید توی فلسفه فیش برداری کنید، نه پیش عبارت ها آدرس رو داشته باشید فتح السلام ما ذکرنا از ذهنتون بنویسیدش، اینا رو جمع کنید یواش یواش. من دیدید الان تا حالا هیچ بحثی نگفتم اینجا تمام میشه، اگه خاطرتون هست هر بحثی رو بوده گفتم آقا یک تیکش اینجاست یک تیکش اینجا یک تیکش اینجا تا تمام بشه، یعنی آخرشون میمونن وقتی ما فلسفه رو تمام کردیم همه به یک معنا تمام میشه، بعد باید برگردیم اینا رو موضوعی رساله کنیم هر کدومو جدا جدا، اما الان باید اطلاعاتش جمع‌آوری بشه تا بتونیم استفاده کنیم. عرض کردم الان از آقای مصباح خوندم براتون، آموزش فلسفه هم بسیار خوب وجود داره این مطلب، همینایی که الان خوندم از اینجا در آموزش فلسفه حضرت آقای مصباح هم موجوده، هم بحث تزایف تو بحث مواد ثلاث، بله مواد ثلاث، و هم همین چیزایی که در مقدمه و الهیات بالمعنى الاخر، چون تو الهیات بالمعنى الاخر محل بحث ملازم برهان شبه لم که صفات واجبه، اونجا بازم متعرض میشن آقای
توید
صفات. شهید مطهری هم عرض کردم آقای مطهری هم در بحث معقولات ثانیه فلسفی شرح مختصر، اتحاد عقل و معقول شرح مختصر، ضرورت و چیز مقدمه ضرورت و امکان اصول فلسفه و در مقاله 14 تبیین براهین که میرسن براهین اثبات وجود خدا، برهان صدقیتون رو که توضیح میدن و بعدش و توحید صفاتی رو که توضیح میدن اونجا هم دارن. حالا همینا رو داشته باشید تا حضرت آقای جوادی هم در جلد 3 و 4 رحیق دارن، در جلد 1 فصل اول و فصل دوم شرح حکمت متعالیه دارن، رحیق جلد 3 و 4 دارن، در شرح حکمت متعالیه هم جلد 1 فصل اول و فصل دوم مخفر اشارات فصل اول و فصل دوم علا ما هو به باید ما صفحه 130 131 132 133 از عبارتهای داغ ایشونه، یکی اینجا یکی صفحه 268 فکر میکنم، حالا خیلی فاصله دارم اما این حدود است، اونجا هم بازم عبارتهای داغی دارن. واجب الوجود ماهیت و علمیت. بحث بعدی رفقای بحث راحتیه رفقای عزیز، این تاریخی این بحث من در حد دوست جمله عرض کنم، بحث راحته سخت نیست. دقت کنید رفقای عزیز، این اولا عرض کردم که در سازمان این بحث مواد ثلاث آقایون رفقای عزیز هم اگر کسی تحقیقات رو بکنه بازم با این آدرس هایی که عرض کردم بازم بنده خدمتش هستم، نه ایستیم تو کتاب تمام بشه، انجام داده انجام بده جنبندی کنه بازم خدمتش هستیم، اصلاح حق و اصلاح میکنیم تا برسیم به انتهای کتاب. فلسفه هم اینطور، اگه یه بحث شما درست تحقیق کنید همه این مباحث میاد توش ذهنتون ورزیده میشه، یه بحث اصولا هم اینطور، اینا یه تو باطن با هم مؤتلفن، اگر یکی رو درست شما تحقیق کنید همه در میاد. تاریخ اولا سازمان این بحث رو بگیم، سازمان رو با وجوب امکان دیروز هم توضیح دادم، عرض کردم که ما بعد از این که وجوب و امکان و امتناع رو شناختیم، حد رو اثبات کردیم یک، و بعد هم تقسیم این سه در واقع ما ماده یا جهت رو اثبات کردیم، دو تقسیمش کردیم، حالا میخوایم احکامشون رو بشناسیم، اول احکام وجوب بعد احکام امکان، شطری هم از احکام امتناع. تو احکام وجوبم اول احکام وجوب بذار بعد وجوب بالغیر، در احکام امکان هم امکان بذار بالغیر که نداره، بالقیاس ها هم بالمره میمونه برای نهایه انشاءالله، و در انتها خب کل این مباحثی هم که داریم رسیدگی میکنیم چون اصل مواد ثلاث با حسب سگانه شون و بعد هم اصل تقسیم هر کدوم به سه تا علل امکان که دو تا داشت و بعد هم احکامی که برای اینها داره بیان میشه، کل ذالک در شفا نجات مستوره کتب ابو علی، در شاید در مجموعه عباراتی که از ارسطو هم نقل شده شاید بشه یه چیزای اینچنینی پیدا کرد. خواهم میگم سابقه بحث دیرینه ایه، البته شدت و ضعف داره، ممکنه بعد از ابواب وسطی تو کی کتابایی نباشه، اما قدر متیقه اینه که از زمان این چیزی که ما به ایدینا این فصولی که داریم بررسی میکنیم اینا تو حرفای بو علی در شفا هست، و چون اونجا مسئله اساس وجود ماهیت مطرح نبوده تمام این حرفایی که داریم میزنیم با قفلت از اصالت وجود اصالت ماهیته، اگرچه که متمایل به اصالت ماهیت خواهد شد به خاطر اون زن به ماهیات، لمکان اون فی بالماهیات یفرز الماهیات موجوعتا للاحکام. رفقا دقت کنید اون عبارت آقای طباطبایی در تخصص از جملات طلایی کتاب بدایت، که ذهن اگر غفلت از اصالت وجود و ماهیت کنه میره سراغ اصالت ماهیت، الزاما نمیخواد اصالت ماهیتی باشه، چرا؟ لمکان انسی بالماهیات یفرز العقل و الماهیات موضوع اصل للاحکام، این کار عقله. خب حالا در این فضا با این سابقه بریم سراغ بحث بعدی، فصل خودمون الفصل الثالث واجب الوجود ماهیت و علیت. واضحه دیگه، طبق تشکیک نباید بحث اینطوری
نه،
اصالت وجود که ماهیت ابدا وجود نداره، حالا میخواد چیز بالاتری بگیم، حالا ببینیم چیز بالاتری، طبق تشکیک نباید بگیم. حالا ببین اول اصل بحث من با این سازمان بریم یا با سازمان اصالت وجود اول براتون توضیح میدم، اول مفردات بیا. واجب الوجود که واجب الوجوده، ماهیته مرادمون از ماهیت چیه؟ همون مایو قالو فی جوابه ما هوه، ماهیت که طبق اثارت وجود حده یا انعکاس حده یا اعتبار الحد و بعدش هم انطباق الماهیت علی الحد با رتبه هایی که طی کردیم مراد همون ماهیته که خلاصه حاکی از حدود اشیاءه اول تا آخر حاکی از حدود کاستی های اشیاءه. یادتونه گفتیم وقتی که ما میخوایم بگیریم از سلوب میگیریم ماهیت رو، فقدان آثار، اختلاف آثار که ناشی از فقدان هاست، اینا باعث میشن که ما با این حدها آشنا بشیم، حدها میشن ماهیت. توضیح دادیم. خب حالا واجب الوجود طبق اصالت وجود و طبق تشکیک، طبق اصالت وجود ما هیچ ماهیتی در خارج نداریم، اما باز هم قبول داریم که کل ممکنن زوجان ترکیبی لهو ماهیتون و وجود. یعنی چی لهو ماهیتون وجود؟ یعنی فاعتبار عقلی ناظر الى الملازمت بین وجود الامکانی و سلب و نقص و الحد و الماهیت. ما اینجا میخواییم بگیم که واجب چون عین الوجوده و بی حد و بی نهایته، هیچ نقص هیچ سلبی نداره هیچ حدی نداره، پس هیچ ماهیتی هم نداره. این مطلب رو نداره. این مطلب رو کجا گفتیم براتون؟ در تشکیک. بیان نهایی بحث تشکیکمون به اینجا رسید که نه، اولا او چون اعلی مرتبه مافوقی نداره که نسبت به او مقایسه کنه، سلبی پیدا بکنه، بعد این سلب رو بکنه حد این شی. درست شد؟ لذا طبق او بیان واضحه که واجب حد نداره و ماهیت هم. در فضای قوم باز هم به این نتیجه میرسند آقایون، اگر تونستند لایتناهی بودن واجب رو اثبات بکنن که میتونن اثبات بکنن، این از تو استدلالای دیگه هم در میاد، اختصاص تشکیک نداره، باز هم اگه اثبات کردن که واجب لایتناهی است با براهینی که سر جای خودش در مباحث الهیات به معنی الاخص میبینیم، باز هم از لایتناهی بودن سلب حد در میاد به سلب ماهیت. مفهوم شد؟ اینم یه راه که پیش قوم وجود داره. حالا بحث ما در اینجا استدلال اقامه کردن بر خود این مطلب، یعنی عدم ماهیت واجبه، قبل از این که به مباحث الهیات به معنی الاخص برسیم و اثبات لایتناهی بودن کنیم. و به عبارت اخرى ما اینجا به یک نحو میخوایم لایتناهی بودن رو اثبات کنیم. رو فقط دو جور دارم بیان میکنم. بحث ما به یک نظر با قطع نظر از براهین لایتناهی بودن اثبات مطلبه، این به یه نظر، یا به نظر آخر ما میخواییم برهانهای بر لایتناهی بودن پیدا کنیم، خود اون رو اثبات کنیم، که اگه اون رو اثبات کنیم از اون چی در میاد؟ عدم ماهیت. آقای داستانی حالا سوال میکنه، میگه که آقا خب فرق این دو نظر چیه؟ دو بیانی که عرض کردم فرقشون اینه. طبق بیان دوم، بیان دوم چی بود؟ برهان در لایتناهی بودن اثبات کنیم. این بحث دیگه جاش اینجا نیست، کجا باید بره؟ الهیات من معنی الاخص. لذا بعض از تلامیذ مرحوم آقای طباطبایی میخونیدم، میبینید برید شرح مختصر منظومه رو بگردید، ممکنه یه جاهای عبارت از مرحوم متعلی ببینید که این بحث اختصاصی به اینجا نداره، بره تو الهیات من معنی الاخص مثلا. این مال این نظر دومه. اما طبق نظر اول نه اینا احکام وجوب به ذات، ما که وجوب به ذات رو اثبات کردیم اثبات میکنیم که این وجوب به ذات مساوی با عدم ماهیت، خب برهان دارش پیدا کنیم. کاری هم به لایتنایی بودن نداریم، به الله جل جلاله هم کار نداریم. وقتی وجوب به ذاتی داریم، وجوب به ذات مساوی با عدم ماهیت، تمام شد. این از احکام موجوده به ما هو موجوده میاد همینجا هم بحثش. البته طبق نظر دوم، بازم نظر حق اینه که اگر نظر دوم هم باشه بازم همین جاره. حالا چرا؟ این بیا این تیکه بمونه تا الهیات به مرد اخر، اینو دیگه حاشیه داشته باشید تا اونجا توضیح بدید. حالا با این بیانات از بیرون حالا وارد استدلالشیم. استدلال هم اساس ماهیتی اقامه شده چون با غفلتی، همه حرفای بو علی، اما استدلال درسته، در فضای خودش استدلال خوبیه و تامه، مشکل نداره. واجه ها رو دوباره معنا کنیم. واجب الوجود که واجب الوجوده، ماهیت که همون ماهی قالو فی جواب ما هو حد چه توضیح دادیم. انیت رو فقط دقت کنید، انیت به معنی الوجوده، ماهیتو انیتو ماهیتش خود وجودشه، ماهیتش خود وجودشه. این تعبیر عین تعبیر خودم هست، رو فقط دقت کنید اینجا چرا اینا تعبیر کردن ماهیتش خود وجودشه، مرادشون هم چیه؟ این ظاهر عبارت اثبات ماهیت برای واجبه، واجب ماهیتش وجودش است. در واقع میخوام بگن ماهیتی ندارد، حدی ندارد، این واقعش. اما چرا اینطوری تعبیر کردن؟ اینم سرشو دقت کنید، این جای تحقیق داره ها، اینا نکات مهمی هست برای که ما فضای مشاع رو بشناسیم. بهترین بیانی که گفته شده برای سر این مطلب اینه، اینا اینطوری تعبیر کردن چون برگردیم سراغ اون جمله اولیمون، لمکان انس العقل بالماهیات یفرض العقل و الماهیه موضوع اصلا. به عبارت دیگه رفقا، شما چیزی اشیا رو که دارید باش کار میکنید، این دیوار، اون در، اون سنگ، اون چیه، اون چیه، اون چیزی که به نظر شما تمیزساز یا به نظر تسامحی تشخصساز مشخص میکنه این شیء رو که من با این شیء تعامل کنم، با وجودش یا با ماهیتش؟ ماهیتش. یعنی این انسانه، این فرسه، این فلانه، این فلانه، ولی اگر اینا وجودن که دیگه اصلا نگاهی به اختلاف آثارش نمی کنم. یادتونه گفتیم عقل یه مفهوم برای ما به اشتراک میذاره، یه مفهوم ها وقتی در مقام استفاده از اختلافات با مفهوم ما به اختلاف کار میکنه، مفهوم ما به اختلاف میشه چی آیه نسبولی؟ ماهیه. لذا اینا میخوان سر واجب صحبت کنن، میگن چجوری میگیم هازا انسانون، هازا فرسون، هازا شجرون، هازا واجبون. اینجا مقام کثرت بینیه یا مقام وحدت بینی؟ مقام کثرت بینی. مقام کثرت بینی مقام انس با کیه؟ ماهیت. لذا اینا اول ماهیت خواستنه، بعد ماهیت وجودشه. یعنی عنوان هازا فرسون، هازا شجرون، هازا حجرون، اینا همه معقول اولا، اما وقتی گفتیم هازا واجب الوجود، عنوان واجب دیگه عنوان معقول ثانیه فلسفیه، حاکی از وجوده. مفهوم شد؟ پس سر این که اینا چرا گفتن ماهیت و انیت، اما واضح. حالا بیایم سراغ بحث بازم. مراد اینها از ماهیت و انیت اینه که حد نداره. حالا برای اینکه اثبات کنن حد نداره، اینطوری بیان کردن که آقا برهان، برهان خلفی هم هست. اگر ما گفتیم که واجب یه ماهیت داره، یه وجود داره، اگه قبول کنن که یه ماهیت داره، یه وجود داره، تمام شده؟ بزنیم برای بعدا بکنه. حالا همین عبارت رو بخونیم، یه خط بخونیم، واجب الوجود، ماهیتو، انیتو، به معنا منظورمون اینه که ان لا ماهیت للواجب وراء وجوده الخاص به، وراء اون وجود خاص به واجب، وجود خاص به واجب، هر شیء وجود اختصاصی به خودش داره، واجب هم وجود برای خودش داره، وراء وجود خاصش ماهیت نداره. حالا و ذلک بمونه برای فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد. جان مال این نابوده الان بود.